بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل اعلام کرد به حمله راکتی حماس واکنشی بیش از حد نشان خواهد داد. کمیسیون انتخابات عراق میزان مشارکت مردم در انتخابات اخیران کشور را 51% اعلام کرد. یک بمبگذار انتحاری به کاروان نیروهای خارجی در افغانستان حمله کرد. ساعت 21 به وقت ایران، یک شنبه اول فوریه 2009 میلادی، 13 بهمن ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و شب بخیر. شب بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرایی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز نیما تمدن با تازه ترین خبرها.
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل تهدید کرد که به حمله راکتی حماس واکنشی بیش از حد نشان خواهد داد. این تهدید را آقای اولمرت در پی اصابت راکت‌هایی به جنوب اسرائیل مطرح کرد.
امداد کابینت هایتا مرگ ریشون که این یه یری که نگه تشبه دارم.
دو هفته پس از برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه، راکت‌هایی که امروز یکشنبه جنوب اسرائیل را هدف قرار داد، تلفاتی بر جای نگذاشت. نخست وزیر اسرائیل در نشست هفتگی کابینه آن کشور تأکید کرد که بر پایه وعده‌های پیشینش، هدف راکت قرار گرفتن شهرک‌های جنوبی اسرائیل پاسخی سنگین و کوبنده دریافت خواهد کرد. این در حالی است که یکی از سخنگویان حماس در نوار غزه آنچه را اظهارات تجاوزکارانه اهود اولمرت نامید محکوم کرد و از همه گروه‌های فلسطینی خواست که آتش‌بس حماس را رعایت کنند. کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرد 51% از واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات شوراهای استانی این کشور شرکت کردند، آماری که کمتر از میزان مورد انتظار به شمار می‌رود. منابع غیر رسمی پیش بینی کرده بودند که میزان حضور مردم در انتخابات تا 60% برسد. انتخابات اخیر عراق نوعی آماده سازی برای انتخابات عمومی این کشور محسوب می شود. در همین حال نوری المالکی نخست وزیر عراق برگزاری موفقیت آمیز انتخابات را یک پیروزی برای مردم کشورش دانست. یک بمبگذار انتحاری روز یکشنبه امروز به کاروان نیروهای خارجی در حومه کابل حمله کرد. به گفته پلیس افغانستان شخص بمبگذار در این حمله کشته شده، اما هنوز اطلاعاتی مبنی بر کشته شدن نیروهای خارجی مخابره نشده است. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس افغانستان از مجروح شدن 3 غیر نظامی افغان در جریان این حمله خبر داد. سازمان ملل متحد اعلام کرد کاهش قیمت تریاک و افزایش قیمت گندم موجب تشویق شماری از کشاورزان افغان به جایگزین کردن کشت گندم به جای خشخاش شده است و پیش بینی می شود که امسال در این کشور کشت خشخاش کاهش یابد. دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش زمستانی خود اعلام کرد در صورت ادامه این روند شمار استانهای بدون تریاک در افغانستان از 18 استان در سال گذشته به 22 استان در سال جاری میلادی می رسد. افغانستان سال گذشته تولید بیش از 90% تریاک جهان را به خود اختصاص داد. و دیگر اینکه انفجار یک تانکر حامل بنزین در کنیا دست کم 111 کشته بر جای گذاشت. این انفجار هنگامی رخ داد که اهالی یک روستا تلاش می‌کردند بنزین درون یک تانکر واژگون شده را خارج کنند. فرماندار محل وقوع حادثه اعلام کرد که تصادف کامیون حامل بنزین شامگاه شنبه در نزدیکی شهری واقع در شمال غربی نایروبی پایتخت کنیا رخ داده است.
نیما تمدن. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله شبانگاهی رادیو فردا از جمله. انتخابات استانی در عراق. نوری المالکی می گوید از این انتخابات سربلند بیرون آمده است. آمریکا، ایران، گفتگو، داستانی دنباله دار. اما به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی چون این داستانی صرفاً تخیلی است. جمهوری اسلامی با آمریکا گفتگو نمی‌کند. حجت الاسلام اژه‌ای این را می‌گوید. از آلودگی آب در پایتخت ایران یاد می‌کنیم. خواهیم دید که حباب رفاه در روسیه ترکیده است. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. برای آگاهی از نتیجه نهایی انتخابات استانی در عراق همچنان باید چشم به راه ماند. اما پیشاپیش میتوان گفت که نامزدهای شیعی برخوردار از پشتیبانی نوری المالکی نخست وزیر عراق در این انتخابات کامیابتر از حریفانشان بودند. چندان که آقای مالکی اعلام کرده است که از این انتخابات سربلند بیرون آمده است. امیر زمانی فر از رادیو فردا گزارش میدهد.
در انتخابات استانی روز شنبه در عراق حدود 60% از افراد واجد شرایط رأی دادن شرکت کردند. آزمونی که بدون دردسر برای مردم عراق به پایان رسید. مردمی که 6 سال پس از حمله نظامی آمریکا به کشورشان در پی برقراری ثبات هستند. نامزدهای شیعه که نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز از آنان حمایت می‌کند، ظاهراً اکثریت آرا را از آن خود کرده‌اند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز گذشته گفته بود مردم عراق باید مسئولیت آینده کشورشان را بر عهده بگیرند. رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد و جنرال ری اودیرنو فرمانده ارتش آمریکا در عراق در بیانیه مشترک حضور شمار زیادی از رای دهندگان عراقی را به عنوان مرحله‌ای با اهمیت در زندگی مردم عراق و نیز گامی مهم به سوی تحولات دموکراتیک خواندند. انتخابات روز گذشته در عراق با تدابیر شدید امنیتی همراه بود. شمار رای دهندگان حتی در مناطقی که عمدتاً پایگاه شبه نظامیان سنی محسوب می‌شود نیز فراوان گزارش شده است. آخرین انتخاباتی که در عراق برگزار شد در سال 2005، 4 سال پیش بود که در 3 استان کردنشین عراق میزان رای دهندگان جمعاً به 49% رسیده بود. در آن زمان اقلیت سنی عراق در پی حمله آمریکا به عراق و البته خلع صدام حسین انتخابات عراق را تحریم کرده بودند. مقام‌های کمیسیون انتخابات می‌گویند نامزدهای فهرست موسوم به ائتلاف دولت قانونی که نوری المالکی از آن پشتیبانی می‌کند در مناطق اصلی شیعه نشین بیشترین شمار آرا را به خود اختصاص دادند. هرچند خود آقای مالکی در انتخابات جزء کاندیداها نبوده است، اما با اشتیاق کامل به نفع این ائتلاف وارد مبارزه های انتخاباتی شد و شمار بالای آرا نشان از اعتماد مردم به وی و برنامه های سکولار وی دارد. در سال گذشته میلادی باراک اوباما جدول زمانی 16 ماهه‌ای را برای خروج نیروهای عراقی تعیین کرده بود. اما در سخنانی که پس از سوگند ریاست جمهوریش در اول بهمن ماه امسال ایراد شد، اشاره‌ای به این مسئله نکرد که آیا همچنان به تاریخ از پیش گفته شده پایبند است یا خیر. بیش از 14,000 تن در انتخابات استانی اخیر عراق شرکت کردند تا 440 کرسی را از آن خود کنند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، در استان سنی نشین نینوا در شمال عراق 70% واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند، در حالی که این رقم در انتخابات 4 سال پیش تنها 14% بوده است. در بقیه استان‌ها از جمله استان انبار که زمانی محل حضور شبه نظامیان ضد آمریکایی بود، 40% در انتخابات شرکت کردند. رقمی که 4 سال پیش تنها 1% بوده است.
امیر زمانی فر. انتخابات استانی در عراق، ائتلاف شیعیان برخوردار از پشتیبانی نوری المالکی سربلندتر از حریفان.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شایعه است، بی پایه است. در تهران وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با این تأکید یادآور شده است که شایعات حاکی از گفتگوهای مستقیم میان ایران و آمریکا پایه و اساسی ندارد. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای طرح برخی از مباحث با آمریکا را مقوله‌ای جدا از گفتگوهای واشنگتن و تهران دانسته است. اطلاعات بیشتر در همین زمینه همراه دیدگاه‌های کارشناسانه در گزارشی از علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
وزیر اطلاعات دولت جمهوری اسلامی ایران به شایعه ها درباره گفتگوهای محرمانه میان دولت محمود احمدی نژاد و برخی مقام‌های آمریکایی در سال گذشته پاسخ داده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی مهر میگوید معنای مذاکره کاملا مشخص و جدای از طرح برخی مباحث است. غلام حسین محسنی اژه‌ای در ادامه میافزاید اینکه احتمالاً در اجلاس‌هایی که در برخی کشورهای جهان برگزار می‌شود احیاناً یک مقامی از کشورمان با فردی برخورد و احوالپرسی هم کرده باشد، شاید این اتفاق افتاده باشد و شاید هم بیفتد. در روزهای گذشته روزنامه واشنگتن تایمز خبر داده بود که مجتبی ثمره هاشمی از چهره‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد و مشاور ارشد او سال گذشته چندین بار با ویلیام پری وزیر پیشین دفاع آمریکا دیدار کرده است. اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از به قدرت رسیدن نیز همچون دوران مبارزات انتخابی بر تمایل به گفتگوی مستقیم با ایران پای فشرد.
But I do think that it is important for us to be willing to talk to Iran to express very clearly.
من فکر می‌کنم چیزی که برای ما مهم است خواست گفتگو با ایران است، برای اینکه به روشنی توضیح بدهیم که تفاوت‌های ما در کجاست و راه‌های بالقوه برای پیشرفت کدام است. در چند ماه آینده ما چارچوب‌ها و خط مشی‌های خود را ترسیم خواهیم کرد و همان گونه که در سخنرانی هم گفتم، اگر کشورهای مانند ایران مشت گره کرده‌شان را باز کنند، آنگاه در خواهند یافت که دست ما هم به سوی آنها دراز است.
Like Iran are willing to unclench their fist, they will find an extended hand from us.
در پاسخ به اعلام دوباره باراک اوباما مبنی بر در پیش گرفتن رویکرد تازه‌ای نسبت به حکومت ایران و اینکه این تغییر میتواند با گفتگو آغاز شود، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه هفته گذشته در کرمانشاه گفت:
از تغییر استقبال میکنیم، اما به شرط آن که تغییر بنیادین و در مسیر درست باشد.
یک روز پس از سخنان محمود احمدی نژاد، رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید به این نکته اشاره کرد که یکی از مسائل پیش روی دولت کنونی آمریکا این است که دقیقاً مشخص نیست در ایران با چه کسی باید گفتگو کرد. داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، میگوید بنا به دلایل گوناگون ممکن است برخی دولت‌ها گفتگوهای پنهانی و غیر مستقیم را به گفتگوهای مستقیم ترجیح دهند.
معمولا نظام‌هایی که سیاست‌های خارجی و حتی داخلیشون بر مبانی ارزشیه و با یک حاله‌های از شعار و رتوریک پیچیده شده است، ترجیح میدن مذاکرات به صورت غیر مستقیم یا غیر آشکار باشه.
از سوی دیگر فرانک والتر اشتنمایر وزیر امور خارجه آلمان در گفتگوی با هفته نامه نیوزویک اشاره کرده است که تلاش برای گفتگوی مستقیم ارزش دارد. وزیر امور خارجه آلمان در این حال افزوده است که من بدبین هستم. داوود هرمیداس باوند میگوید برای استفاده از چنین فرصت‌هایی باید از اظهار نظرهای شعارگونه پرهیز کرد و به مشکلات واقعی و در پیوند با منافع دو کشور ایران و آمریکا پرداخت.
برخی از افراد اظهار نظرات شعارگونه رتوریک میکنند که هیچ مبنای منطقی نداره. اینکه در کشورهای جان دخالت نکنه اصلا ارتباط مستقیم با ما نداره. مسائلی که بین پیمان دو کشور در حال ایران جنبه‌های امکاناتی داره که به عنوان فرصت‌های مسئله عراق افغانستان و مسئله دیگر هم مسئله تکنولوژی هسته‌ای است. ما مسائل مطرح بین خودمون، یعنی مسائلی که ما گرفتاریم، در معرض تحریم‌ها هستیم، در حال آمریکا جلوی تحقق برخی از منافع ملی ما مثل انتقال نفت و گاز و غیره رو میتوانه بگیره. آمریکا هم مشکلاتی داره که ایران میتواند تا حدودی کمک بکنه در منطقه. بنابراین اینا فرصت‌هایی است که وجود داره و امکاناتی است که همیشه هم پایدار نیست، که اگر به موقع استفاده نشه ممکن است این فرصت‌ها از دست بره.
29 سال پس از قطع روابط میان ایران و آمریکا، بالاخره گفتگوهای مستقیم میان دو کشور آری یا نه؟ وزیر امور خارجه آلمان در سخنان دیگری که روز جمعه در پارلمان آن کشور ایراد کرد گفت: ایران شروع کرده است به مانع تراشی در برابر پیشنهاد گفتگوی مستقیم آمریکا. فرانک والتر اشتنمایر افزود: من به ایران میگویم رفتاری عاقلانه در پیش گیرد و به پیشنهاد گفتگوی مستقیم آمریکا پاسخ مثبت دهد، زیرا این کار به سود مردم ایران است. مردمی که از انزوا و رویارویی‌های ناشی از سیاست کنونی تهران در رنج و حتی در فقر هستند.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. آمریکا، ایران، گفتگو. همچنان در برابر علامت سوالی آتشین، آتش را یک سو بگذاریم به آب بپردازیم در تهران. خبر آلوده بودن آب آشامیدنی تهران به نیترات را سازمان حفاظت از محیط زیست بیپایه می داند. اما گزارش مدیر عامل شرکت آب تهران نشان می دهد که میزان نیترات در آب تهران نگرانی ها را در این زمینه دامن می زند. شماری از کارشناسان بر این باورند که با حذف مراحل تصفیه آب تهران، آبی که مردم پایتخت نشین ایران در خانه هایشان مصرف می کنند، همانند گذشته همچنان قابل اعتماد نیست. مهینه گرجی.
نزدیک به 3 ماه پیش مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران در جلسه شورای شهر از آلوده بودن آب ساکنان جنوب تهران به ماده خطرناک نیترات خبر داد. در این گزارش مقدار نیترات موجود در آب بیش از حد استاندارد عنوان شده بود. به گفته کارشناسان محیط زیست، این آلودگی نه تنها مردم تهران بلکه ساکنان شهرهای مشهد و عراق را نیز تهدید می‌کند. دکتر سروش مدبری، مدیر دفتر آب، خاک و فاضلاب سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، این مسئله را تایید نمی‌کند. دکتر مدبری:
ببینید، ما مطالعات جامع آلودگی شهر تهران را هنوز بررسی نکردیم، هنوز انجام ندادیم که نمونه برداری مفصلی انجام بدیم. 4 نوبت نمونه برداری تو بعضی از جاهای دیگه ما داریم این کار انجام میدیم. 11 تا دشت مختلف رو ما شروع کردیم تو کشور، ولی خب بودجه نداشتیم همه کشور رو انجام بدیم. الان برای اون دشت ها شروع شده، 4 نوبت در سال داریم نمونه برداری میکنیم که بر اساس این نمونه برداری ها و مدل سازی که انجام میدیم بتونیم یه نتیجه گیری به انجام بدیم که این آب آلوده هست یا نه، اونم به چه موادی آلوده است و میزان و شدت آلودگی چقدره. تا این مطالعات انجام نشه اصلا چنین صحبتی رو نمیشه کرد متاسفانه. ولی خب اینو من نمیدونم واقعا، شاید از خودشون پرسیده بشه که بر اساس کدوم مستندات بوده. ما در سازمان محیط زیست چنین اطلاعاتی رو نداریم و این مطالعات رو هم برای تهران هنوز شروع نکردیم.
چندی پیش سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی اعلام کرد میزان آلودگی آب آشامیدنی بیش از حد استاندارد بوده و حتی در بعضی از شهرهای کشور فاجعه آمیز است. کارشناسان محیط زیست میگویند همواره به طور طبیعی مقدار نیترات در آب آشامیدنی وجود دارد، اما اگر این میزان از استاندارد رایج بالا بزند خطرناک خواهد بود. اما آب آشامیدنی تهران چطور آلوده می شود؟ ناصر متقی، یکی از فعالان محیط زیست در تهران، به این سوال اینطور جواب می دهد:
خب به هر حال اینا برای اینکه آب شهر رو تامین کنن توی یک نقاط خیلی زیادی برن از آب چاه اصطلاحا استفاده میکنن. تهران هم به خاطر اینکه روی آبرفتای درشتانه واقع هست، خیلی انتشار آلودگی توی منابع آبای زیرزمینیش خیلی سریع رخ میده و به همین خاطر اساسا کار خطرناکی که توی شهر تهران آب چاه رو تحت عنوان آب آشامیدنی در اختیار مردم گذاشتن.
آقای متقی همچنین با اشاره از بین رفتن چرخه 9 مرحله تصفیه آب آشامیدنی شهر تهران و محدود شدن آن به 2 مرحله به صورت شیمیایی میگوید که نگرانی مسئولان شرکت آب تهران از انتشار گزارش‌های آلودگی آب کاملاً طبیعی است. آقای متقی:
به هر حال اونها خیلی تحت فشارن برای تامین آب شهر و اینم خیلی چند موردی که توی تابستون پیش اومد، آب ساعتی قطع می‌شد، کلی مشکلات ایجاد می‌شد و کلی عوارض اجتماعی و سیاسی داره. اونها ناچارن بیان که مردم رو، حالا که آب الان فعلا هست، نگرانی کافی براشون ایجاد بکنن که مردم آمادگی حالا پذیرش این ماجرا داشته باشن که آب یا گرون بشه یا جیره بندی بشه یا الگوی مصرفش تغییر بکنه، یا اینکه واقعا مثل بقیه دنیا یعنی آب در ساعت قطع بشه. خیلی بعید نیست، توی خاورمیانه موضوع معمولیه.
میزان آلاینده نیترات در آب بر اساس استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست 50 میلی گرم در لیتر طبیعی است، اما اخیراً گزارشی از آلوده بودن آب بعضی شهرهای ایران منتشر شده، از جمله نشان می‌دهد که حداکثر غلظت نیترات در آب مشهد 486، عراق 171 و تهران 85 میلی گرم در لیتر است.
مهینه گرجی از آلودگی آب در تهران گزارش می‌داد، در حالی که همچنان در تهران احتمال می‌رود یک فیلم تماشایی به آتش گلشیفته بسوزد. فیلم درباره الی با بازی گلشیفته فراهانی در 27مین جشنواره فیلم فجر روی پرده می‌رود یا نه، کسی نمی‌داند، یا اگر می‌داند خاموش مانده است. آیا دستندرکاران یکسره حرفه‌ای این فیلم تماشایی به آتش گلشیفته خواهند سوخت؟ پاسخ به این پرسش در روزهای آینده جشنواره معلوم خواهد شد و این در حالی است که جشنواره فیلم فجر 27م فجر در واقع 27م وارد 3مین روز خود شده است. مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اهدا می شود به
27مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر روز جمعه 11 بهمن در حالی افتتاح شد که همچنان نمایش فیلم درباره الی آخرین ساخته اصغر فرهادی در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تلاش جواد شمقداری، مشاور رئیس جمهوری در امور هنری، حمایت فیلمسازان و اهالی سینما و مطبوعات از نمایش فیلم در جشنواره 27 و حتی نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اقدامات لازم برای رفع عدم نمایش فیلم در جشنواره تا کنون راه به جایی نبرده است. عدم اجازه نمایش فیلمی در جشنواره فجر اقدام تازه‌ای نیست، اما آنچه توقیف فیلم درباره الی را از اقدامات مشابه آن متمایز می‌سازد دلیل آن است. معمولاً عدم اجازه نمایش فیلم در جشنواره به مضمون فیلم و یا دلیلی در خود فیلم باز می‌گردد، اما در مورد فیلم درباره الی به خاطر بازی گلشیفته فراهانی در یکی از نقش‌های اصلی است. گلشیفته فراهانی به دلیل بازی در فیلم هالیوودی مجموعه دروغ‌ها ساخته ریدلی اسکات و حضور بی‌حجابش در مراسم افتتاحیه فیلم در مرکز لینکلن نیویورک مورد غضب مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته و در مورد این فیلم باعث عدم نمایش فیلم در جشنواره شده است.
Ed Hoffman is the head of the division, but he does not know enough until he steals it from the guy on the ground, and that's me.
Rules of the day: the car gets immobilized, start shooting. Nobody gets traded, everybody dies.
اگرچه به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اصغر فرهادی کارگردان امکان حضور فیلم را در جشنواره رد نکرده و ابراز امیدواری کرده است که برای نمایش فیلم مشکلی وجود نداشته باشد. فیلم درباره الی داستان مسافرت چند خانواده به شمال کشور است، در حالی که آنها برای اسکان خود جایی پیدا نمی کنند و این تازه آغاز ماجرا است. در این فیلم همچنین ترانه علی دوستی، شهاب حسینی و مانی حقیقی بازی می کنند. فیلم درباره الی همچنین برای بخش رقابتی خرس طلای فستیوال برلین برگزیده شده است. مراسم افتتاحیه 27مین جشنواره فیلم فجر روز جمعه 11 بهمن ماه در سالن حافظ برج میلاد برگزار شد. در این مراسم که با مجریگری پر از اشکال محمد رضا فروتن، ستاره سینمای ایران همراه بود، تعداد کمی از سینماگران حضور داشتند. در این مراسم از محمود کلاری فیلمبردار، ابراهیم حاتمی‌کیا و رسول صدرعاملی دو فیلمساز مطرح ایرانی تقدیر به عمل آمد. ابراهیم حاتمی‌کیا در سخنان خود برای حضار ضمن گلایه از فضای سرد افتتاحیه از وزیر ارشاد خواست تا فیلم به رنگ ارغوان او را از توقیف درآورد. رسول صدرعاملی نیز طی سخنان خود گفت ما امسال به فستیوال برلین می‌رویم و دختر هنرمند سینمای ایران را به کشور باز می‌گردانیم، که منظور او گلشیفته فراهانی بود. در هنگام اجرای مراسم پرده عرض سالن با دکور روی صحنه برخورد کرد و پاره شد. محمد رضا فروتن به روی صحنه آمد و گفت باز منو فرستادن تا جمعش کنم، اما من پهنش میکنم. اوضاع این پشت خیلی خرابه. این جشنواره روز 22 بهمن ماه با اعلام برگزیدگان سیمرغ بلورین در رشته‌های مختلف به کار خود پایان میدهد.
سیمرغ بلورین به باران کوثری.
مجله شبانگاهی پیش روی شماست و قلم و کاغذ اگر دم دستتان باشد شماره پیامگیر ما را می توانید یادداشت کنید. همزمان نشانی فیلتر شکن ما hichdasht.com. تکرار می کنم hichdasht.com. به این ترتیب hichdasht.com.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
گوش به زنگ تلفن‌های شما عزیزان. حباب رفاه در روسیه ترکیده است. با افت بهای نفت در بازارهای جهانی، دریچه‌هایی که به روی رفاه هرچه بیشتر در روسیه گشوده شده بود، اکنون چشم‌اندازی از خشم و اعتراض را به نمایش گذاشته است. اعتراضاتی که به تظاهرات هزاران تن در سراسر پهناورترین کشور جهان انجامید. آنا رایسکا، گزارشگر رادیو فردا.
روز شنبه که اپوزیسیون دولت روسیه آن را روز مخالفت نامیده بود،
تظاهرات گسترده در بسیاری از شهرهای بزرگ روسیه و مهمترین آنها در مسکو و ولادیواستوک برگزار شد. دولت برای حزب کمونیست روسیه مجوز برگزاری تظاهرات صادر کرد، اما جلو اعتراضات اپوزیسیون را گرفت. ماموران امنیتی بیش از 50 نفر از شرکت کنندگان در سایر اجتماعات که دولت آن را غیرقانونی خواند را دستگیر کردند. چند ماه پیش کسی باورش نمی شد که روز تظاهرات گسترده سراسر روسیه را فرا خواهد گرفت. اقتصاد این کشور که در نتیجه صادرات نفت شکوفا بود، رضایت مردم را فراهم کرده بود. بیشتر مردم تا زمانی که در رفاه نسبی به سر می بردند، حاضر بودند نسبت به عملکرد دولت پوتین در راستای محدود کردن آزادی های اجتماعی چشم‌پوشی کنند. امروز اقتصاد روسیه در رکود قرار گرفت. کارخانه ها و شرکت های بسیاری تعطیل شده و می شوند. بیکاری و گرانی بیداد می کنند. روبل واحد پول روسیه طی 6 ماه گذشته نصف ارزش خود را از دست داده است، در حالی که بسیاری از مردم وام های ارزی از بانک ها گرفتند و امروز باید دو برابر مبلغ وام را پرداخت کنند، وگرنه بانک وثیقه‌شون را ضبط میکند. تعجب ندارد که در چنین شرایطی مردم برای آینده خود بسیار نگرانند و از عملکرد دولت پوتین نسبت به حل مسائل اقتصادی ناراضی‌اند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیر.
و بیدرنگ، دریبل، فریبرز غریب.
رافائل نادال، تنیسباز اسپانیایی و مرد اول تنیس جهان، با پیروزی در برابر روژه فدرر سوئیسی و سید شماره 2 به عنوان قهرمانی رقابت‌های تنیس اوپن استرالیا دست یافت. در این بازی که امروز در ورزشگاه راد لیور شهر ملبورن انجام شد، نادال در یک ماراتون 4 ساعت و 23 دقیقه‌ای با حساب 3-2 فدرر را شکست داد و برای اولین بار فاتح مسابقات اوپن استرالیا، اولین گرند اسلام تنیس سال 2009 میلادی شد. در اسپانیا امشب دو ملی پوش فوتبال ایران، جواد نکونام و مسعود شجاعی که در تیم اوساسونا عضویت دارند، همراه تیمشان در برابر رئال مایورکا به میدان می‌روند. این دیدار در چارچوب هفته 21 لالیگا انجام می شود. اوساسونا در حال حاضر با 14 امتیاز در انتهای جدول رده‌بندی قرار دارد و مایورکا با 17 امتیاز در رده 18 هم ایستاده. شب گذشته در آغاز هفته 21 تیم رئال مادرید با پیروزی 2-0 در برابر نومانسیا جای خود را در مکان دوم جدول تثبیت کرد. امشب همچنین در چند دیدار مهم دیگر بارسلونای صدرنشین در زمین راسینگ سانتاندر به میدان می رود. سویا میهمان اسپورتینگ خیخون است و والنسیا از آلمریا پذیرایی می‌کند. امشب در لیگ برتر فوتبال انگلیس یک بازی جذاب و دیدنی در چارچوب هفته 24 در برنامه است که طی آن قرمزپوشان لیورپول در ورزشگاه انفیلد رود در بندر لیورپول میهماندار آبیپوشان چلسی هستند. اهمیت این دیدار پر از کرکری از آن جهت است که در حال حاضر هر دوی این تیم‌ها با 48 امتیاز پشت سر شیاطین سرخ در مکانهای دوم و سوم جدول رده‌بندی ایستادند. در بوندسلیگای یک آلمان امشب دو دیدار باقی مانده از هفته 18 در برنامه است که طی آنها وردر برمن با آرمینیا بیلفلد و بوخوم تیم وحید هاشمیان بازیکن ملی پوش ایرانی با کارسوه دیدار می‌کنند. و کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا مسعود مرادی، داور بین‌المللی فوتبال ایران را مأمور قضاوت دیدار تیم‌های ملی فوتبال استرالیا کویت کرد. این بازی در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های 2011 آسیا روز 15 اسفند ماه جاری در استرالیا انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در روزی که درست 2532 سال پیش به نوشته روزنامه آنلاین، مصری‌ها به تبعیت امپراتوری ایران در آمدند و سرزمین باستانی مصر در شمار استان‌های شاهنشاهی پهناور ایران جای گرفت و در روزی که 5 سال پیش خبر خودسوزی یک ایرانی آواره 50 ساله بسیاری را تکان داد، خودسوزی غلام حسن انوری دو روز پیش از انتشار این خبر در اعتراض به بلا تکلیف ماندنش خود را در برابر دفتر سازمان ملل متحد در کوالالامپور پایتخت مالزی به آتش کشیده بود. با این خبر به پایان مجله شبانگاهی می رسیم. یک شبتان خوش. علیرضا طاهری رادیو فردا. با رادیو فردا بمانید. رادیو فردا 24 ساعته، شب و روز در کنار شما.